اینجا تهران است. برنامه دوم صدای جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، در این ساعت درس 12 فلسفه، کتاب اسفار، جلد دوم، مباحث امور عامه، توسط حضرت آیت الله محمدی گیلانی پخش می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعضی از اصحاب فن حکمت در مباحث جنس و فصل تخیل کرده بودند که حیوانی که میمیرد جسمیتش از بین میرود و جسمیت دیگری پدید میآید. مثلا این زید انسان که از انواع حیوان جنسی است و حیوان هم دارای جنس بالاتری به نام جسم است، بعد از آنی که زید مرد اون جسمیت همراه با زیدیت بالکل از بین می رود و این لاشه زید که اینجا افتاده جسمیتون اخرا حدثت بعد موت زید. این گفتار و بیان قائل مورد اشاره از هذیانات است که سر داده است. چطور زید به محض اینکه مرد این جسمیت از بین رفت و لاشه‌ای که اینجا افتاده یه جسمیت دیگری ایجاد شده است؟ بنا به اینکه این قول قول هذیان گونه ایست، تعقیب این قول شایسته نیست که ما دنبالش برویم و ادله گوناگونی علیهش اقدام کنیم، بیان کنیم، زیرا بدون تردید این لاشه که اینجا افتاده همین لاشه‌ای بوده 2 ساعت قبل، 4 ساعت قبل روح انسانیت و نفس انسانیت به این تعلق گرفته بود. بلی، صورت نوعیه انسانیت از این جسم رخت بربسته و جسم به معنی ماده بدون شبهه در اینجا افتاده و موجود است و اون صورت نوعیه انسانیت که بر این ماده متعلق بوده است اون زالت و این لاشه که در اینجا افتاده است این همون ماده سابق از برای نفس انسانیت زیدی است و این ماده استعداد و پذیرایی صور دیگری که برش وارد بشود در طول ایام آتیه، این بدون شبهه این قابلیت را دارد و سوری هم لازال یتوارد زید یا زیدها امر و امرها در شرایط بعدی بر این صورت پیدا می شود یا صورت حیوانات دیگر یا سوور نامیات دیگر درش محقق می گردد. خلاصه داخل در انواع نوعیه این عالم طبیعت واقع خواهد شد. بلی حالا حیثیت بدنیت و حیثیت اینکه جسم حیوانی باشد این چرا زائل شده؟ دیگر این بدن زید نیست، بدن زید بوده است اما اکنون بدن زید نیست. کان سابقا بدن زید و روح انسانی به این تعلق داشته. اما این سخن که هویت جسم زیدی هویت الجسم زالت و حدثت هویت اخرى من الجسم، این از حرفهای نامربوطی است که در نامربوطی نزدیک است به کلامی که بعضی از متکلمین و حکمت نمایون گفتند و معتقد به تفره شدند. چگونه تفره محال است و باطل و قول جزاف و گتره است، یا معتقد شدند به تفکک آسیاب و گروهی از اهل کلام میگویند عرض در دعان باقی نمیماند. گفتار این گویندگان که جسم باطل شد و جسم دیگر حادث شد نظیر همون قول اصحاب تفره و تفکک رها و امتناع بقای اعراض است. در جلسه قبل تا اینجا بحث شد و چون تفره و تفکک رها و استحاله بقای اعراض نیاز من به توضیح مختصر برای بعضی از برادران ارجمند بوده است، گذاشتیم در این جلسه به ذکرتون برسانیم. خاطر شریفتون مستحضر است که در باره مادت المواد عالم طبیعت اقوال مختلف و آراء گوناگونی داریم. فلاسفه معتقدند که مشایین که مادت المواد هیولا با صورت جسمیه یعنی زائل زوال صورت جسمیه از اون میسور نیست، اونها میگویند اون قسمت پذیر است الی غیر نهایه. آقای نظام نیشابوری معروف، اونها میگویند یعنی نظام و شاگردان و اتباع نظام، اینها میگویند همراه دیگر متکلمین یعنی کثیری از متکلمین که مادت المواد برای عالم طبیعت جواهر فرده است و قال قائلهم به اینکه جوهر فرد یعنی اون جوهری است که هیچ گونه قابلیت قسمت را ندارد. نه اونی که زیمقراطیس میگوید، زیمقراطیس قائل به اجزاء صغار و صلبه است، اونم جسم، و میگوید قابل تقسیم نیست، قابل تقسیم فکی نشکن است. اما متکلمین جمهورشون میگویند اجزاء صغاری تشکیل دهنده این عالم اجسام است که قابلیت هیچ گونه تقسیمی را ندارد، نه تقسیم فکی و نه تقسیم خرقی و نه تقسیم وهمی. این تقسیم ناپذیر است کلن. از این اجزایی که نه طول دارد نه عرض دارد، قابلیت قسمت وهمی و فرضی را هم ندارد، تعبیر به جوهر فرد می کنند. آقای نظام نیشابوری در میان اینها روی این حرف باطل، باطلی را اضافه کردند. نظام می گوید این جواهر فرد پدید آرنده اجسام است و از این بی طول و عرض و عمق، طول و عرض و عمق پدید می آید و این اجزا بالفعل نامتناهی در هر جسمی موجود است. اشکال به نظام و نظامیون شده که در کتب اهل جدل و کلام مفصل مورد قیل و قال و نقض و ابرام واقع شده است. به اینها گفته می شود اگر بنا باشد مبادی اولیه عالم اجسام جواهر فرده باشد، فقط ذات الوضع قابل اشاره است و طول و عرض و عمق ندارد، اشکالات کثیره‌ای که وارد می شود به شما آقای نظام، همه یک طرف این اشکال را چه می کنید که اگر ما فرض کنیم مثلا یک راهی 10 متری جاده، فرض کنیم 10 متری جاده هم نه، ما یه نخی را فرض کنیم که نخ به اندازه مثلا 10 متر است، اگر یک اسب تیزتکی بخواهد از این نخ 10 متری عبور کند، مسافت این نخ را بپیماید، بدون تردید قبل از آنی که تمامش را بپیماید لابد و ناچار نصف باید بپیماید تا نصف دیگر را بعدن بپیماید، و در پیمودن نصف اول باید نصف از این نصف که ربع مجموعه است بپیماید. در پیمودن این ربع از مجموع 1/16 را باید بپیماید و حلوم مجرن. از اون جایی که این نخه 10 متری مفروض از اجزاء غیر متناهی تشکیل شده، به این ترتیبی که ما متناقصن پایین آمدیم، گفتیم نصف باید بپیماید، نصف نصف باید بپیماید، باز نصف نصف یعنی 1/16 باید بپیماید، چنین اسب هر اندازه تیز تک باشد و اتومبیل هر اندازه سریع و سیر باشد و هواپیما هر اندازه تند رو و ما فوق صوت باشد، این نمیتواند 10 سانت سانتی متر از این مسافت مفروضه را برای عبدالآباد نمیتونه بپیماید، زیرا اجزایی که شما فرض میکنید اجزا غیر متناهی و پیمودن از این اجزا غیر متناهی در زمان غیر متناهی هم غیر مقدور است. نظام و نظامیون جواب دادند که مانعی ندارد، می فیماید از طریق تفره. تفره چیه؟ تفره عبارت از این است، یک مسافت حرکتی را ما در نظر بیاوریم، متحرک از مبدا که شروع می کند سر از منتها در بیاورد بدون اینکه مسافت وسط را پیموده باشد. بدون پیمودن مسافت وسطا و محاذات با جوانبش این حرکتش پایان بپذیرد. پس معنی تفره یعنی پیمودن متحرکی مسافتی را بدون عبور از اوساط این مسافه، و این در فطرت عقل باطل است. یعنی هر انسانی که مراجعه کند متحرکی 10 متر راه را بپیماید و در این پیمودن فقط مبدا و منتها ملحوظ، یعنی از مبدا ناگهون سر از منتها در بیاورد و این اوساط را نپیموده باشد، در این اوساط معدوم شده، دوباره موجود شده، اعاده معدوم است، یا نه اصلا با نپیمودن اوساط مسافت مفروض خاتمه پذیرفته باشد. بنابراین تفره 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 که به گوش ما میخورد و با تفره هم آشناییم، اصحاب نظام نیشابوری معتقد به امکان تفره شدن. و یادتون باشد در منظومه ما خوندیم و قوله تفرته و تداخلا فی فطرت العقل یکون باطلا. این که قائل به تفره و قائل به تداخلم شده که اجزا با هم تداخل می کنن که اون اشکال دیگری دارد، به هر حال ببین این قول تفره است. معنی تفره یعنی این. و راجب قائلین جزء لا یتجزا جواهر فرده، جزء لا یتجزا فرقی نمی کند، یک اشکال دیگری به اونها وارد است، به مجموعشون از نظام و غیر نظام. فلاسفه در جواب اینها گفتند اگر جزئی ما داشته باشیم غیر قابل تجزی و تقسم، لازم می آید آسیابی که گردش می کند این آسیاب متفکک بشه هینه گردوندن. به این بیان شما میگویید آسیاب از اجزاء لا یتجزا تشکیل شده است. ما اگر یک خط جوهری از حلقه قطب آسیا، از اون دهانه و به اصطلاح طوق کوچک آسیا، یک خط جوهری به طوق حلقه بزرگش، یعنی اون خطی که دایره وار دور این لنگه آسیا را گرفته، لنگه اولای آسیا، سنگ رویی آسیا، اگر خط جوهری فرض کنیم، این خط جوهری از اجزاء لا یتجزا پشت هم چیده شده به عقیده شما پدید آمده و ما این آسیاب اگر بگردانیم بدون شبه اون خط جوهری که در طوق کوچک آسیاب فرض شده، مسافت اون در یه دایره کوتاه‌تری و مسافت اون دانه جوهری که در طوق کبیره، اون مسافت اون بیشتره. البته طوق کبیر اون در گردش خود دایره کبیری را تشکیل میدهد و این دانه‌ای که بر طوق صغیر است اینم یک دایره کوچکتری را تشکیل میدهد. این دانه‌هایی که متوالیان پهلوی هم چیده شده در این خط جوهری که مبدأش طوق صغیر و منتهایش طوق کبیره، این آسیاب که داره میگردد اون دانه‌های جوهری که بعد از دانه اول فرض می‌شود، آیا در حرکت به اندازه زمانی همون دانه اول و به اندازه مکانی همون دانه اول اگر سیر می‌کنند؟ این لازم می‌آید که تساوی صغیر و کبیر در این مسئله پدید بیاد، یعنی مسیر طوق صغیر با مسیر طوق کبیر از نظر احداث دایره با هم مساوی باشند. این در فطرت عقل چنین فرضی غیر معقول است به ضروره. اگر گفتید اون دانه‌ای که بر طوق صغیر است اون دانه نصف دانه دوم حرکت می کند و دانه دوم مثلا بیشتر از او به حسب مسافت حرکت می کند، تقسیم لازم می آید. پس دانه اول و دانه دوم انقسام پذیری دارند. و اگر می گویید نه، دانه اول با دانه دوم و سوم فرض کن 1,000,000 دانه از این جواهر فرده در این خط جوهری فرض می شود، اینها همه با هم حرکت می کنند. اگر همه با هم بخوان حرکت کنند، رها و آسیاب باید متفکک بشه و به صورت دوائر دایرهای جوهری در بیاد. آیان متکلمین اصحاب این قول گفتند بله، آسیاب در گردش خود در حقیقت به صورت دوائر جوهری الی ماشاءالله است، ولیکن فاعل مختار خداوند متعال این دوائر متفککه را به همدیگر می پیوندند، خلاف حس و ضرورت چنین نامربوطی را گفتند. و نامربوطتر از این دو نامربوط یعنی تفره و تفکک رها، قول شیخ اشعری ابوالحسن اشعری و پیروان ایشان است. آقای شیخ اشعری معتقد شده به این که عرض محال است که در دعان یک عرض باقی باشد، بلکه لازال اون عرض از بین می رود و یتجدد عرض اون اخرا. مثلا لون سفیدی که بر امامه من قائم است، این هر آن تازه به تازه نو به نو اون سفیدی قبل بالکل زائل، سفیدی دیگر حادث، اونم زائل، سفیدی دیگر حادث، قائل شدن به استحاله بقای اکوان عرضیه. دلیلی که اینها آوردن گفتن مثلا این سفیدی مفروض در این قطن و امامه، این اگر در آن اول موجود باشد بوده و در آن دوم هم همون موجود باشد، معناش این است که اون عرض اول در آن اول باقی است در آن دوم. بقاء عرض اول در آن دوم خود بقاء عرضون لازم می آید. قیام عرض و عرض و قیام عرض و عرض این غیر معقول است. و ادله دیگری هم در این باره ذکر کردن که اون ادله علیلتر از این دلیل اولی است که به عرض شما آقایون رسوندم. انکم علی خبرتین، به اینکه این یک نامربوط واضحی است، زیرا ما به آقای اشعری و پیروانش میگوییم. ما این سؤال از این آقایون داریم که بقا اون حالت استمرار وجود است. خود آقای ابوالحسن اشعری که دیروز موجوده و وجودش امروزم باقی است، این استمرار الوجود، این همون وجود است، همون وجود در حالت ثبات و در حالت بقا. این عرض قیام عرض به عرض می شود، روشن است که حرف غیر صحیح. علاوه بر این به آقای ابوالحسن اشعری و پیروانش می گوییم بقاء قیام عرض به عرض از امور ممکنه، بلکه از امور موجوده است. چه مانعی دارد یک عرضی قائم به عرض دیگری بشود؟ خط که ملاحظه می کنید، این خط از مقوله کمه و استقامت از مقوله کیفه، انحناء از مقوله کیفه. اعراض کیفیات مختصه به کمیات خود یک فصلیست در فلسفه، فلسفه اعلا، کمیات، کیفیات عارض به کمیات، کیفیات عارضه به کمیات، کیفیات عرض، و این عرض قائم است به، یعنی انحنا و استوا و تسلیس و امثال اینها، اینا همه کیفیات قائمن به کمیات. خود خطم که ملاحظه میکنی، خطم عبارت است از طرف جسم تعلیمی و جسم تعلیمی هم عرض، خط قائم به سطح، سطح هم قائم به جسم تعلیمی، تمام اینها اعراض. پس قیام العرض به عرض این هیچ مانعی ندارد که آقای اشعری و دوستان و پیروانش تخیل کردند که باطله. این جمله را ملاحظه می فرمایید که اما ان هویتها قد بطلت و حصلت لها هویت اخرى فهو غریب من مجازوات اصحاب تفره و تفکیک و استحالت بقاء الاعراض. این معنای شرح این عبارت همینه که به عرضت رسوندم. اونهایی که میگویند با موت یک حیوانی اون جسمیت زائل و جسمیت اخرى حادث میشود، بطلان این قول، وضوح بطلان این قول همچون وضوح بطلان قول و تفره و تفکک آسیا و استحاله بقاء اعراض. این اون یک سطری که ما گذاشتیم توضیح بدیم در این جلسه، این توضیح را به عرض مبارکتون رسوندم. در اینجا مرحوم آخوند علیه الرحمه یک فائده ای تحت عنوان فائده مطلبی را ذکر می کند و اون مطلب این است که در کتب فلسفیه در مباحث طبیعیات احیاناً و در الهیات هم احیاناً می‌فرمایند طبایع عامه و اجناس عامه اگر واقعا سنخ این جنس که همون ماده هست منتها بدو اعتبار لا به شرط جنس و به شرط لا ماده است، اگر اقتضا دارد و ایجاب می کند یک صورت معین ای را، هیچ وقت این ماده نمی تواند غیر اون صورت را بپذیرد. ولی اگر سنخ این ماده و این جنس عام به عبارت دیگر فطرتاً اقتضا ندارد صورت معینی را، اگر اقتضا ندارد یعنی امکان دارد که صورت کذائیه را بپذیرد، کذا را بپذیرد، کذا را بپذیرد، لحوق چنین صورتی به ماده چنینی نیازمند به علت هست. در مورد اول یعنی سنخ ماده، مثلا ماده‌ای باشد، هیولایی باشد، ماده‌ای باشد که فقط پذیرای صورت فلکیه است، اگر سنخ ماده اینطوری شد که اقتضای پذیرش صورت فلکیه را دارد، امکان ندارد صورت فلکیه از این ماده زائل بشود و صورت دیگری بیاد و اون دست جعلی که اضافه می شود این ماده را میخواهد بیافرینید، سنخ و طبیعت این ماده پذیرایی صورت فلکیه است. مثلا صورت فلکیه با این ماده مجعول میشود، این صورت نوعی فلکی دیگه احتیاج به علت دیگری ندارد. و اما این نانی که در میان سفره ماست، این نون، شما ملاحظه کنید این استعداد این را دارد این ماده نانی که صورت انسانیت را بپذیرد، صورت فرسیت را بپذیرد، صورت ماریت را بپذیرد و همطور صور دیگر حیوانی. به این بیان که این ماده اگر در مجرای خوراک انسانی واقع بشود، انسان سالم المزاج این نون را تناول کند، نطفه انسان، و روی اون نطفه انسان صورت انسانی افاضه می شود، و اگر همین نون را این خوراک دام کنند و برای فلان فرس مهیا کنند، نطفه فرسیت می شود، صورت فرسیت بر اون افاضه می شود، بخواد صورت انسانی بشود علت می خواهد و سائل می خواهد که این نون در این مجرا واقع بشود، یا صورت فرسیت در اون مجرا واقع بشود، یا صورت حماریت در اون مجرا واقع بشود. این نون ملاحظه می کنی استعداد گوناگون دارد، بخواهد یکی از صور مستعد و لها را بپذیرد بدون شبهه نیازمند به علته. پس میشه ما بیان کنیم طبایع عامه و مواد بر دو قسم، بعضی از موادن که فقط صورت مخصوص یکی از صور جزئیه را میپذیرند و واجب است پذیرفتن اون صورت را، علت زائدی نمیخواهد. همون آفرینندهی که ماده را خلق میکند همراه این صورته. و اما اگر ماده مادهی باشد، استعدادهای گوناگون برای پذیرفتن صور گوناگون را دارد، بدون شبهه تعین بخواهد ماده پیدا کند برای یکی از صور، فاعلی باید فعالیت کنه، انسانی این نان را بگیرد و این نان را لغمه کند و بخورد تا تعین پیدا کند استعداد نانی در از برای صورت انسانی، یا تعین پیدا کند از برای فرسیت، فاعل و آکلی میخواهد که این نان را در اون مجرا واقع سازد. این اصل مسئله هست، مطلب در اینجا ایشون مطرح میکنند، مطلب بسیار دقیق. ولی جناب ایشون از طرح این مطلب، نظر شریفشون این بوده که طبایع عامه را ما دو قسم کردیم، این طبایع عامه جوهری اینطوره، و اما طبیعت عامه عرضی، یعنی جنسی که ما برای عرض فرض می کنیم، مثلا لونیت از برای عرض، این لونیت یه نحوه جنسی است که عقل ما با یک حیله بین سیاهی و سفیدی این جنس را اختراع و اختلاق می کند. فعلا اگر لونیت از برای سفیدی، این لونیت مثل مثال نون را که برای شما مثال زدم اینطوری می بوده، این عرض نمی بوده، سر از جوهر ماده و صورت خارجی پیدا می کرده. یا اگر لونیت از قبیل طبایع عامه فلکیه، یعنی هیولای فلک می شده، لونیت هیچ وقت مثلا از مفرقیت بصر جدا نمی شده. ولی لونیت نه از طبایع عامه جوهریه طبیعی است و نه از طبایع عامه جوهریات فلکی است. فلذا یک معنایی است که این صورت خارجیه در اعیان ندارد، به خلاف طبایع عامه جوهریه عنصری و طبایع جوهریه فلکی، که در فلک صورت مخصوصی را ایجاب می کند، می پذیرد، و همون جائلی که اون هیولا را آفریده همون صورت به او افاضه می کند. لیس الا، ولی در عالم طبیعت خیر میشه به ماده استعداد صور گوناگون بده، در تعین و تخصص صور نیازمند به مخصص و فاعل و علتی باشه. این خلاصه بیان. اسفار جلد دوم صفحه 24. فائدتون: ربما یقرع سمعک فی الکتب ما، ای بسا به گوشت در کتب حکمت میخورد این مطلب که حکم میشود بر طبایع عامه، انه این وجب تخصصها به احد الجزئیات فلا یوجد به غیرها. اگر این طبیعت و این ماده که به عبارت دیگر جنسه، طبعش اقتضا دارد که صور مخصوصی به او افاده شود، فلا یوجد به غیرها، اقتضای این صورت دارد و این مقتضا به او افاده می شود و با غیر اون موجود نمی گردد. و این امکنه یعنی تخصصش به یکی از صور ممکنه، نه لازم و واجبه. مثل این نانی که مثال زدیم بخواهد متخصص به صورت انسانی بشه ممکنه، به صورت بقری بشه ممکنه، به صورت حماری بشه ممکنه. چون ممکنه مردد است بین این و اون و اون، لابد و ناچار مخصص می خواهد و علت می خواهد. فلوهوهو بها لعلتین، بخواهد چنین تخصصی به این طبیعت عارض بشود نیازمند به علت است. فعلم این اصل مطلب مطلب درستی هم است، ولی ایشون هشدار میدهد که این در بساط خارجیه نمیاد. فعلم ان ذالک، یعنی این بیانی که فرمودند بیان خوبی است، اما نیازمند به استثناء است. انما یستسخ و یستسخ و ان ذالک، انما یستسخ و این بیان میتونیم روش صحه بگذاریم. اذا کانت طبیعه مما لها صورتون فی الاعیان، این طبیعت عامه، این جنس به عبارت دیگر ماده در خارج دارای صورت و واقعیتی باشد. اما مثل لونیت که جنس است از برای سواد و بیاز، فلا یقال ان اقتضت التخصص بالبیاز لکان کل لون بیازن، و ان لم یقتضی فکون اللون بیازن یکون لعلتین. در لونیت نمیتونی بیاری، نمیتونی بگویی که این لونیت که طبیعتون عامه اگر اختزا دارد اختصاص به بیاز را، غیر بیاز رنگ دیگری نباید داشته باشیم. لکان کل لونین بیازن، چون طبیعت لونیت اختزای بیازیت دارد، سفیدی و لیس الا، بس غیر سفیدی غیر معقول است اگر این طوری باشد. و این لم تختزف، اگر اختزا ندارد، فکون اللون بیازن، یعنی لونیت ممکنه با بیازیت یا با سوادیت یا با همرویت و امثال اینها، اون وقت باید بگیری بگویی که خب پس لونیت هست و تخصص بخواهد پیدا کنه به بیازیت، مخصص میخواهد، علت میخواهد. اگرم اینطور باشد، این از موجودات جوهریه میشود. یکونو لعلتین، اینو نمیتونی بگوی لأن اللونیه به ماهی اللونیه لیست لها صورتون فی الاعیان متمیزتن ان مفرقیت البسر، لونیه در دار خارج یعنی مفرق بسر، یا در سواد غابز للبسر، حتی یوشار الیها بکونها کذا او کذا. این یه همچین معنایی برای لونیت که در دار خارج یه صورتی داشته باشد، مثل نون. چطور میتونیم بگیم این نان میتواند صورت انسانی بگیرد، میتواند صورت بقری بگیرد، میتواند صورت غنمی بگیرد؟ در باره لون نمیتونیم بگیم. بل اذا کانت طبیعتون، در جوهر میتونیم بگیم کل جسمیه اول حیولا ممالها، جسمیت باشد حیولای ثانیه یا حیولای اولا باشد فرقی نمی کند، ممالها تحققون فی الاعیان، همین نانی که مثال دادیم جسم نان، فتخصصها به ناریه او فلکیه او به حرکت یا به مکان قضایی یا به استداره شکل مدور پیدا کردن و غیر اینها، لو کان للجسمیه، یعنی اگر کسی بگوید این صورت ناریت که این جسم پیدا کرده، این برای این است که جسمیت اقتضا دارد صورت ناریت را. پس در دنیا غیر آتش چیز دیگری نباید موجود باشه، همه اجسام باید آتش باشه. اما ما که میبینیم صور گوناگون هست، میفهمیم که جسمیت اقتضا صور گوناگون را ندارد. جسمیت امکان دارد، استعداد دارد صور گوناگون را بپذیرد، بخواهد متخصص و متعین به صورتی بشه علت میخواهد. اگر برای جسمیت باشد لماسه وجود جسم غیر متخصص به تلک صوره یا به تلک لحیه، تمام جسم باید متحرک باشن، تمام اجسام مثلا باید صورت فلکی داشته باشن اگر جسم فقط اقتضای صورت فلکی داره. و الا اگر دیدیم جسمیت به ماهیت جسمیت اقتضای صورت معینی را نداره، اگر اینطور شد فلابد هناک من علت زائدت علل جسمیه، یه علت زائدی بر جسمیت باید باشد که این جسمیت را در اون مجرای تعین و تخصص وارد کند. وقت فلا مانع روی این بیان من بقاء مادت، این همین جسمیت که معین و علتی می آید در این مجرائین می برد مستحق فیضان و صورت انسانیت می شود و این انسانم پدید می آید 80 سالم زندگی می کند. انسان که می رود جسمیت باقی است، این میشه این بدن لاشه مرده و جیفه استعداد پذیرفتن فلان صورت را هم دارد. فلا مانع من بقاء مادت یتوارد و صور والاعراض علیها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.